شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته بود.
سلام و درودهای بسیار گرم من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما، و باز خوشحالم که در برنامه‌تون هست.
ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. جناب قروی، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به گفتگوی امروز و ببینیم که چه میگذرد در رابطه با همون بحث دخالت بشر دوستانه‌ای که مطرح بود و پرسش هایی در این مورد، که این بار به مناسبت این ترور یا قتل بن لادن میخواستم در این مورد توضیح بفرمایید، که بعداً هم در گفتگوهای آینده یا در دنباله همین بحث بپردازیم به اون پرسش هایی که از پیش داشتیم.
بسیار خوب، همینطور که شما گفتید، برنامه این هست که ما دخالت های بشر دوستانه رو نگاهی به تاریخچه‌اش مرحله به مرحله بریم جلو، ببینیم کجا اجرا شده و نتیجه اون اجراها چی بوده و نیت های پشت اون دخالت ها چی بوده. ولی همینطور که اشاره کردید، این اتفاق کشتن بن لادن که بعد مسئله اصولا افغانستان و پاکستان یکی از مصداق‌های روشن دخالت بشر دوستانه است و چه مسئله داغ روزه، یه میونبوی میزنیم، یه خود ترتیب رو به هم میزنیم و به این مسئله میپردیم که پس از پرداختن به این دوباره برمیگردیم به همون ادامه بحث دخالت های بشر دوستانه
و پرسش هایی که داریم
بله، اینجا تلویزیون ها چند تاشون گفتن، جمله شون اینطور بود که اوباما اسامه رو کشت. البته در تلفظ انگلیسی هر دوتا آخرشون ای حرف ایه اسامه، معمولا ما میگیم ولی اینجا اسامه گفته میشه، اوباما اسامه رو کشت. هنوز که تقریبا نزدیک به دو هفته از کشتن بن لادن میگذره، هنوز شادی و پایکوبی دستفشانی این پیروزی بزرگ جاریه. از کاخ سفید آغاز شد، اونجای خود آرام گرفت. حالا در رسانه های سخن پراکنی، چه تلویزیون ها، چه رادیو ها و پاره نوشتاری ها، روزنامه ها و در وبسایت ها همچنان این مسئله بسیار داغه و دائم درباره فوایدش، نتایجی که از این کار به دست اومده صحبت میشه.
بله،
وقتی که من این خبر رو شنیدم، اول میدونیم که روز یک شنبه اول ماه می ناگهان برنامه های تلویزیونی قطع شد، همه نشون دادن که اوباما در کاخ سفید اومد پشت میکروفون و اعلام کرد که ما اوباما رو کشتیم و عدالت اجرا شد. به خود بعد از این هم به کلینتون صحبت کرد و گفت که بله، نشون دادیم که کسی نمیتونه ما ندیده بگیره، ما هستیم و عدالت رو هر طور که شده اجرا میکنیم. خب بلا فاصله تلویزیون ها آنچنان خوشحال از این جریان که تمام ساعت 24 ساعتشون رو اختصاص بدن به این و دچار کمبود تحلیلگر شدن. کار به جای رسید که به جز تحلیلگران نام‌آوری که دارند، تعدادی از چپ و راست آقا جفت تحلیلگر پیدا شد درباره تروریسم، درباره افغانستان، درباره القاعده، و اینها ساعتها تونستن مردم رو جلوی تلویزیون بنشونن. این از خوشحالی خوشبختی دسته های سخن پراکنی بود که درآمدهای میلیاردیشون از راه همین نشوندن تماشاچی جلوی تلویزیون هاست. که بعد از اینکه یادمون هست که 40-50 روزی فضای استثنایی آفریدن برای عروسی نوه ملکه انگلیس تا اینکه به روز موعود رسید تا پخش سرتاسری ادعا کردن که 2 میلیارد نفر تماشا کردن، از دسته چقدر این کار درست یا نه، ولی اگر هم کرده باشن هنرنمایی این دستگاه هاست که میتونن در این روز برنامه ها بیشترین فروش تبلیغاتی رو داشته باشن و درآمد هاشون به شدت بره بالا.
بله.
خب این اتفاق بلافاصله بعد از این که اون عروسی انجام شد تموم شد و میرفت که دوباره بیننده ها تعدادشون کم شه و نرخ‌گذاری تعداد بیننده های کانال ها به شدیداً به پایین سقوط بکنه، این اتفاق باعث شد که دوباره این ریتینگ نرخ‌گذاری بیاد بالا. به موازات این مسئله تقسیم غنایم مطرح شد. دموکرات ها شروع کردن به این نکته، به پرداختن به این نکته که این در اثر رهبری های خردمندانه اوباما بوده، قدرت تصمیم گیریش، تیزبینیش و قدرت فرماندهیش که دسته کمچن عملیات بسیار خطرناک و حساب شده رو داد. و بلافاصله هم بعد از این مثل همیشه که هر روز در آمریکا افکار سنجی میشه، در افکار سنجی های جدید معلوم شد که محبوبیت 47% اوباما به 52% و به قول یکی از مؤسسات افکار سنجی تا 60% هم رسیده.
بله.
خب در واقعا اتفاق خوبی بود که برای خود اوباما در مصاحبه این که با برنامه به نام بسرست منت در 60 دقیقه که یه برنامه خیلی قدیمی ABC کانال ABC اونو پخش میکنه، در اونجا مشخصا گفت که مطمئنن این هفتهی که گذشت رضایت بخشترین هفته بود، هفته گذشته رضایت بخشترین بود.
بله.
بعد در رسانه های طرفدار دموکرات ها مرتب گفتن که این بهترین هفته برای اوباما در دوران 2 ساله ریاست جمهوریش بوده. و حالا که بن لادن رفته، اقتصاد هم داره تکونای خوب میخوره، دیگه وضع اوباما برای انتخابات سال آینده 2012 خیلی خیلی مناسب شده. حتی روزنامه فاینانشال تایمز مرد سرتیک رو زد به اوباما ضد ضربه شد، یا اینکه به اصطلاح خودش من میگم ضد ضربه، ضربه اون میگه ضد گلوله شد. یعنی دیگه هیچ اتفاقی تا 2012 انتخابات نوامبر 2012 نمیتونه باعث شکست اوباما بشه.
بله.
در این راستا بلافاصله جناح مقابل جمهوری خواها که دموکرات ها انتظار داشتن که اونها هم در این شادی سهیم باشن، شروع کردن به این که ما این اعتبار مال اوباما نیست، این نتیجه کارهاییست که ما در 8 سال ریاست جمهوری جورج بوش انجام دادیم. حتی از خود جورج بوش هم که دعوت کرده بودن در 3 روز بعد در محل انهدام ساختمان های مرکز تجارت جهانی نیویورک شرکت کنه دعوت رو رد کرد. بلافاصله مصاحبه پشت مصاحبه از طرف مثلا نفرات بالای دولت بوش شروع شد، از دیک چینی معاونش، رامسفلد وزیر دفاعش و بعد کاندولیزا رایس وزیر خارجه‌اش و شخصیت های دیگه از سناتورهای جمهوری خواه و اعضای کنگره جمهوری خواه. هر روز به ساعتهای بیشتر اینا مصاحبه کردن و و با کمال شگفتی من، سرم میگم شگفتی من، چون من شاید خیلی خوشخیالم و خوشبین هستم، میگم با کمال شگفتی من، اینها خیلی با شهامت ادعا کردن که اینطور نبود که جمع‌آوری اطلاعات در این دو ساله به جای رسید که اوباما تصمیم خیلی خطیر خطرناکی رو گرفت، بلکه اون کارهایی که ما از 2001 تا حالا کردیم باعث شد و مشخصا سر شکنجه انگشت گذاشتن.
بله.
این مقدمه رو مخصوصا میخوام بگم که فضا رو ببینیم چه بحثایی اینجا که این اتفاق افتاده درگیره، چه بحثایی در میونه. بحث در این شد که حتی نماینده تندروی جمهوری‌خواه از نیویورک هست، مشخصا اسم بود که اونهایی که تو این چند سال به ما انتقاد میکردن که چرا اون شکنجه آب رو ما دادیم، و حتی اصطلاحی هست به البته معادل پارسیش عیناً نیست به نام extraordinary rendition، یعنی آدم ها رو بدوزدن و اونها رو ببرن جاهای دیگه در کشورهای دیگه مثل لهستان و مثل مجارستان یا مراکش یا مصر یا اردن، اونجا یا خودشون نگه دارن مثل لهستان و یا بدن دسته و شکنجه‌گران اون کشورهای عربی که اسپردم، اونها از اون اشخاص اطلاعات بگیرن.
بله.
در این سالهای اخیر تمام سازمانهای حقوق بشر، از بین ملل، سازمان وکلا، همه سعی کرده بودن که این مسئله شکنجه رو محکوم بکنن، حتی تقاضای محاکمه عامنان رو کرده بودن. اواخر دولت بوش معلوم شد کیا در کار بودن، دیک چینی مشخصا در این کار دست داشته، رامسفیلد دست داشته، که در اون حکایت های زندان ابو غریب رو هممون شنیدیم، اون عکسایی که منتشر شد در بیرون، زندانیانی که لختشون کرده بودن، قلادی سگ به گردنشون انداخته بودن، پود سرشون گذاشته بودن، سیمهای برق بهشون وصل کرده بودن، 7-8 مرد لخت رو هم ریخته بودن مثل یه تلی از پوش درست کرده بودن، و زنان بازجو مردان عرب رو وادار میکردن در مقابل اینها خود ازدایی بکنن و یا با همدیگه وردن. از این حکایت های که آنچنان وقیح و وحشتناک بود که خود کنگره دستور داد که اون چند هزار عکس دیگه هرگز منتشر نشه، که منتشر نشد. یکی از سناتورها اون زمان یادم هست که چون تو مجلس نشون داده بودم میگفت اصلا ما حالمون بد شد از دیدن اینا. خب این اتفاقات اون زمان افتاد. بعدن چند نفر از اونهایی که دزدیده شده بودن به کشورهای دیگه برده شده بودن، بعد رها شدن، از دولت آمریکا شکایت کردن. همینطور که اشاره میکردم معلوم شد که بله، اون وکیلی که وکیل حقوقی مشاور حقوقی کاخ سفید بوده، مشخصا صورت جلسه را آماده کرده، رامسفیلد این رو دستورش داده، در اینکه ظاهر بد نداشته باشه به جای اینکه کلمه شکنجه به کار بره اسمش گذاشتم بازجویی سخت و یا بازجویی تقویت شده. خب اینو وقتی که در اخبار هم گفته بشه هیچ کس نگران نمیشه، آنتن کسی بالا نمیپره.
بله.
خب حالا مردم مجرمی دستگیر شده بازجویی میکنن، حالا چون این مسئله خیلی حساسه بازجویی خیلی سخت میکنن. خب باشه، ولی کنوانسیون های جهانی، کنوانسیون حقوق بشر، مشخصا ژنو، اینها رو مشخص کرده که اینها شکنجه است. بحثای زیاد اون زمان شد به طوری که در انتخابات که اوباما به ریاست جمهوری رسید در 2008، در مبارزات انتخاباتی اوباما به شدت به این شکنجه ها انتقاد میکرد و همین باعث شده بود که اعداد قابل توجهی از رای دهندگان مستقل به طرفش رو بیارند. یعنی وقتی که انتخاب شد و اولین دادستان کل رو که در آمریکا بالاترین مقام قوه قضاییه به قول رایج در ایران هست، اون به کار گمارده شد و اگه اعتماد گرفت همه انتظار داشتن که دستور بده این پرونده ها رسیدگی بشه. اول هم به حرفای تلویحی در رابطه زد، ولی ناگهان با یه جمله مطلب رو خلاص کرد، اونم این بود که در برابر خبرنگاران اعلام کرد که ما تصمیم گرفتیم به گذشته نگاه نکنیم، به آینده نگاه کنیم. مسئله رهاش. خب اون افرادی هم که اون کار کرده بودن همه مصدوم بودن، ولی زشتی کار همچنان بود و به نظر میمد که اون کسانی که دستن در کار بودن اگرچه به دادگاه کشیده نشدن، ولی به احساس شرم بکنن و دربارش حرف نزنن. ولی با کمال تعجب بارها و بارها در برنامه های کانال های مختلف تلویزیون این مسئله رو اشاره کردن، همینطور که گفتن پیتر کینگ نماینده مجلس از نیویورک هم به شکنجه با آب و هم به دزدیدن آدم ها که مشخصا انگوش گذاشت، گفت اونایی که به این کارا ایراد میگرفتن حالا فهمیدن که این کار چقدر درست بوده.
بله
تقریبا دقیقا یادم نیست 5-6 ماه پیش جورج بوش خاطراتشو نوشته بود، نوشته چاپ شد و این کتاب بیرون اومد. معمولا رسمه وقتی کتابی کسی میاد بیرون اینا نشستایی سخنرانی هایی برای معرفی کتاب میذارن، به همین مناسبت مصاحباتی باهاش شد. و یکی از این مصاحبات خبرنگاری که خیلی سر صدا کرد، خبرنگاری ازش پرسید که خب حالا نظر دادی به همین شکنجه با آب چیه؟ گفت خب بله کار درستی بود.
بله
خبرنگار با هوشیاری از دوباره سوال کرد که آیه بیشمون، حالا اگر یک نماینده مأمور آمریکایی، یک سرباز نظامی آمریکایی در یک کشور دیگه دستگیر بشه و اونا همین کار رو با اون سرباز ما بکنن، از لحاظ شما اشکال نداره؟ میبینیم که پرسش بسیار هوشمندانه بود.
بله
از پاسخ این گفت که اصلا علاقه من نیستم وارد این جزئیات بشم، حالا منظور سوال بعدی رو بکن.
بله
زمان و هم همین حالا باز همچنان از پاسخ دادن به این تفته رفتم، ولی پاسخش ناگفته پیداست. یعنی این که هیچ کس در هیچ جای جهان حق نداره چنین رفتاری با آدم های ما بکنه. یادمون هست که اون دیویستانی که در پاکستان دو نفر کشت و از کانترکتر های پیمانکاران CIA بود که در جلسات آینده دربارش صحبت خواهم کرد، اون رو دستگیر کردن در پاکستان، خانواده های کشته شده ها ریختن، تظاهرات شدید تقاضای مجازات کردن، بلافاصله وزارت خارجه اعلام کرد اون دیپلمات مسئولیت دولت پاکستان پاسخ داد که نه سر گول نزنید، دیپلمات نیست، مسئولیت هم نداره، این چیز شناخته شده ایست. اتفاقا یکی از این کانتراکترهایی که در جنگ ویتنام رفته بود و همین کارها رو کرده بود مطلبی در یکی از سایت ها نوشت در رابطه با همین آقایی که در پاکستان دستگیر شده بود، گفت من می‌فهمم اون چه احساسی میکنه.